السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع بحث ما همونطور که به اطلاع اساتید محترم رسیده است، مباحث مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. من معمولا در جلسات از تخته، از وایت بورد استفاده می کنم. منتها خب در این جلسه به دلیل حجم بالای حضار محترم و اساتیدی که تشریف دارن، طبعا نمی شود از این شیوه استفاده کرد. لذا تقاضا دارم این مطالبی رو که عرض می کنم بعضی جاها سعی می کنم که به آرامی و شمرده بگم که مطالب را بتوانید یادداشت برداری بکنید. موضوع بحث همونطور که عرض شد قانون اساسی و ولایت فقیه است. چند تا مطلب مهم توی این بحث وجود داره که به عنوان بزنگاه‌های مطلب باید به آن توجه داشته باشیم. من سعیم بر این است که این چند مطلب مهم را عرض بکنم و بعد به این ترتیب بتوانیم مهمترین نقاط بحث مربوط به ولایت فقیه از دیدگاه قانون اساسی را تبیین بکنیم و در پایان یک جمع‌بندی با توجه به همین مطالب مهم داشته باشیم. اولین مطلب این است: اصولا قانون اساسی از دیدگاه فقهی چه جایگاهی دارد؟ چه ضرورتی وجود دارد که ما چیزی به نام قانون اساسی داشته باشیم؟ و به تعبیر دیگر چگونه می توانیم ماهیت فقهی قانون اساسی را تبیین بکنیم؟ پاسخ این سوال آن است که قانون اساسی در واقع عبارت است از یک سلسله مقررات کلان که تنظیم کننده نظم عمومی مطلوب جامعه اسلامی است. من دارم سعی میکنم با تعبیرات فقهی صحبت بکنم تا براحتی بتوانید دوستانی که در رشته حقوق مطالعاتی نداشته اند براحتی بتوانند بین مباحث حقوقی و مباحث فقهی ارتباط برقرار بکنند. قانون اساسی عبارت است از یک سلسله مقررات کلان به منظور برقرار کردن نظم عمومی مطلوب در جامعه اسلامی. وقتی که یک حکومت اسلامی در یک جامعه اسلامی شکل می‌گیرد، باید نظم مطلوبی در این جامعه برقرار بشود، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل سیاسی، در زمینه مسائل قانونگذاری، در زمینه مسائل اجتماعی و الی آخر. این نظم مطلوب یک سلسله مقررات کلان دارد. مقررات کلانی که این نظم مطلوب را می‌خواهد تأمین بکند اسمش قانون اساسی. منظور ما از مقررات کلان چیه؟ منظور ما این است: مقررات کلان مانند مقرراتی که تعیین کننده قوای حاکم در یک کشور است. قوای حاکم در یک کشور چند تاست؟ عناوین اون قوا چیست؟ رابطه آن قوا با یکدیگر چگونه است؟ میزان اختیارات و وظایف هر کدام از این قوا چند اندازه است؟ رابطه مردم با این قوا چگونه است؟ حدود آزادی های مردم و تکالیف اونها چه اندازه است؟ اینها همون خطوط کلان است. این خطوط کلان را بدون شک ما نیاز داریم. چرا؟ برای اینکه بتوانیم نظم مطلوب را در جامعه اسلامی برقرار کنیم. اون مقرراتی که این خطوط کلان را مشخص می‌کند اسمش قانون اساسی. قانون اساسی چنان که از اسمش پیداست اساس تشکیلات و مقررات موجود در یک جامعه را پای ریزی می کند، تبیین می نماید. مجموعه مقرراتی که در این قانون میاد در قانون اساسی ما تحت عنوان اصول قانون اساسی مشخص شده، اصل یک، اصل دو، اصل سوم، تا برسد به آخرین اصل قانون اساسی ما که اصل 177 قانون اساسی. 177 اصل ما در قانون اساسی داریم. بسیار، یکی از اینجا رو دقت بکنید، نکته مهمی است. یکی از مطالبی که در این قانون اساسی مشخص شده مسئله رهبری است. خوب به این قسمت از بحث عنایت کنید. این قسمت از بحث از نظر فقهی دچار چالشه. چالشه یعنی سوالات متعددی پیرامونش قابل طرح است. اگر به صورت درست مطرح بشه جای منطقی خودش را پیدا میکنه و در نتیجه بسیاری از اون سوالات پاسخش روشن میشود. اگر هم به صورت نامطلوبی و یا نادرستی مطرح بشه جای منطقی خودش را پیدا نخواهد کرد و لذا خیلی از اون سوالات همچنان باقی میماند، به عنوان یک اشکال یا سوال یا ابهام باقی میماند. خب یکی از مباحث مهم در قانون اساسی بحث رهبری است. بسیار، ما قائل هستیم به ولایت مطلقه فقیه. این که ولایت مطلقه در قانون اساسی ما چگونه تعریف شده این عنوان بحث بعدی بنده است. من بعداً به این خواهم پرداخت. یعنی اگر سوالی الان در ذهنتان هست راجع به این موضوع عنایت داشته باشید که من انشاءالله بعداً به این بحث خواهم پرداخت. فعلا میخوام راجع به یک نکته دیگری مطلبی را عرض بکنم و اون نکته این است: ولایت مطلقه با توجه به اطلاقی که دارد اگر در قانون اساسی حدود و ثغوری برای آن معلوم بشود آیا مغایرتی با اطلاق آن نخواهد داشت؟ یک تصور ابتدایی از همان آغاز انقلاب در مورد ولایت مطلقه وجود داشت و اون تصور این بود، میگفتن آقا ولایت مطلقه مطلق است، بنابراین ولی فقیه موظف نیست در چارچوب قانون اساسی عمل بکند، بنابراین ولی فقیه هر زمان که تشخیص بدهد میتواند قانون اساسی را کنار بگذارد. بر همین پایه یه سوالی مطرح می شد این سوال در یه قالب خاصی که الان عرض میکنم در چه قالبی، از همون اوائل انقلاب مطرح میشد، خصوصا بعد از آن که بحث ولایت مطلقه را مرحوم امام در سال 66 مطرح کردند، این سوال خیلی وقتا طرح میشد. سوال این بود، میگفتن ولایت فقیه بر قانون اساسیه یا در قانون اساسی؟ ولایت فقیه بر قانون اساسی یعنی مافوق قانون اساسی و در نتیجه میتواند هر زمان که به مصلحت تشخیص بدهد قانون اساسی را زیر پا بگذارد و اصلی از اصول قانون اساسی یا همه اصول آن را تعطیل بکند، و یا در قانون اساسیه یعنی ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسیه و نمیتواند خارج از این چارچوب هم اعمال اختیار بکند. هر کدام از دو طرف سوال را انتخاب بکنید یک محظوری دارد، یه مشکلی دارد. اگر بفرمایید بر قانون اساسیه، اشکالی که مطرح میشه این است که خب پس قانون اساسی چه ارزشی دارد؟ قانون اساسی شناور خواهد شد. شناور شدن قانون با فقدان قانون تفاوت زیادی نداره. ما قانون را وضع میکنیم برای چه منظور؟ برای ضابط مند شدن امور. قانون برای همین است دیگه. مثلا امروز شما تشریف آوردید در این مکان حضور پیدا کردید، اگر هیچ گونه الزامی در این زمینه وجود نمی داشت، ممکن بود هر کدام از آیان و خانم ها یک زمانی را مناسب بدانند برای آمدن. یکی بگه من شنبه میام، دیگری یک شنبه، روز دیگری، ماه دیگری، سال دیگری، وقت دیگری. خب هدف تأمین نمی شد. مقرر کردند که در این ساعت، به منم از یک ماه پیش گفته بودند، من یادم رفته بود و دوستان دیگه روز گذشته و یا امروز صبح به من یادآوری نکردن. من سر کلاس بودم، دیدم آقای سلیمانی تماس گرفتن. خدا این تماس برای چیه؟ بعد پیامک فرستادن که آقا مطابق قرار قبلی. یادم آمد، گفتن کاش یادآوری میکردید. من فکر چون بعد از این کلاسی که در دانشگاه داشتم کلاس دیگری داشتم، و اگر می دانستم که من باید اینجا، یعنی یادم بود که باید اینجا خدمت شما برسم، می گفتم به دانشجویان که جبرانی اون کلاس را در همین هفته مثلا برگزار کنیم، دیگه به هفته آینده برگزار نشود. به هر حال قرار این که این مقررات به چه منظور وضع می شود؟ بفرمایید به منظور ضابط مند شدن امور. همین جمع شدن شما در اینجا، اگر مقررات الزام آوری در کنارش وجود نمی داشت، این ضابطه ای که الان شکل گرفته است برای رسیدن به اون هدف مطلوبی که ارتقاء سطح معلومات حضار محترم باشد، تحقق پیدا نمی کرد. بنابراین قانون و مقررات همواره برای ضابطه مند شدن امور است. در همه امور ما می بینیم دیگه، شما ببینید رفت و آمد وسایل نقلیه موتوری، اگر یه قانونی به نام مقررات راهنمایی رانندگی وجود نداشته باشه، وضعیت قم که البته مثال زدنی است در امور راهنمایی و رانندگی و رانندگی ماشین ها، معمولا یکی از شهرهایی که در کل ایران مثال زدنی است از این حیث قم است، از این هم بهتر خواهد شد. خب همینطور مقررات مربوط به آموزش و پرورش، مقررات مربوط به عرض شود به حضور شما آموزش عالی، نمیدانم نظام وظیفه، نظام پزشکی. پس اگر اون طرف جواب را انتخاب بکنید، بفرمایید که ولی فقیه بر قانون اساسی است، محظوری که باش روبرو خواهید شد این است: قانون اساسی ارزش خود را از دست خواهد داد، تبدیل می شود به یک امر شناور، یعنی نقض غرض پیش خواهد آمد. غرض از وضع قانون اساسی ضابط مند کردن امور است. اگر قانون اساسی به حالت شناور در بیاد، نقض غرض اتفاق می افته و می دانیم که هیچ حکیمی مرتکب نقض غرض نمی شود. نقض غرض از شخص حکیم سر نمی زند. اگر نقض غرض سر بزند حکمت ندارد، چون غرض و هدفی را دارد دنبال میکند، این هدف را نقض بکند خلاف حکمته. بسیار خوب، این در صورتی که شق اول را انتخاب بکنید. اما اگر شق دوم را انتخاب بکنید، بفرمایید ولی فقیه در قانون اساسیه، محظور دیگری پیش خواهد آمد و اون محظور این است. میگن آقا پس اطلاق ولایت فقیه چه شد؟ مگر نمی‌فرمایید ولایت مطلقه فقیه؟ این چه جور اطلاقی است که در چارچوب قانون اساسی باید باشد؟ ببینید این یکی از دشوارترین قسمت‌های بحث ولایت فقیه با توجه به قانون اساسی. آدم یه موقعی ولایت مطلقه را میاد توضیح میده مستقل از قانون اساسی، میگه آقا ولایت مطلقه معناش این است، اون مشکلی ندارد. گاهی دیگر میاد فقط از زاویه حقوقی به قضیه نگاه میکند، میگه ولایت مطلقه‌ای که ما میشناسیم در علم حقوق این ولایتی است که در چارچوب قانون اساسی مطرح شده. این هم به تنهایی مشکلی نداره. مشکل جمع بین این دو نگاه است، نگاه فقهی و نگاه حقوقی. و ما میدانیم قانون اساسی ما را فقها نوشتند، فقهایی که در مجلس تدوین نهایی قانون اساسی در سال 58 حضور داشتند، که بعضی از اون فقها الان جز مراجع بزرگ تقلید ما هستند. آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله جعفر سبحانی، اینها جز همون فقهایی هستند که در مجلس تدوین نهایی قانون اساسی سال 58 بودند. بعدش هم سال 68 که بازنگری شد، در اون مجلس هم باز فقهای حضور داشتند. خیلی خوب، پس یکی از مهمترین نقاط بحث اینجاست. و اما راه حلی که در اینجا میتوان برای این منظور ارائه داد، چطور میشود ما جمع بکنیم بین ضابط مند بودن ولایت مطلقه فقیه از یک طرف و اطلاق ولایت از طرف دیگر؟ خوب تأمل باید داشت در این راهی که من عرض میکنم. برای اینکه این راه واضح بشود، اون قسمت دیگر بحث را من ناگزیرم مطرح بکنم، یعنی تبیین ولایت مطلقه. ولایت مطلقه یعنی چی؟ خوب به این قسمت عنایت کامل مبذول بفرمایید. ولایت مطلقه در نقطه مقابل ولایت مقید است. در تعریف ولایت آقایان فقها اینجور فرمودند، فرمودند ولایت عبارت است از اختیار اداره امور یک یا چند نفر اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر به گونه ای که مصالح آنان را تأمین کند، به گونه ای که مصالح آنان را تأمین کند. خب بنابراین ولایت یک مفهوم طرفینی است، دو طرف دارد. یک طرف دارنده ولایت است که اصطلاحاً چی نامیده می شود آقا؟ ولی. یه طرف دیگر اشخاصی است که تحت ولایت قرار دارن که اسمشان مولا علیه، جمعش هم که مولا علیهم. پس ولایت یک مفهوم طرفینی است به اصطلاح آقایان منطقیون، یک مفهوم متضایف است، مفهوم ذات الاضافه، مفهوم متضایف، مفهومی که قوامش به دو طرف است، مثل ابوت، مثل زوجیت، مثل ملکیت. یه مالک داره یه مملوک، یک زوج داره یک زوجه. در مفهوم ولایت هم اینطوریه، یک طرف دارنده ولایت است ولی یک طرف هم کسی است که تحت ولایت قرار میگیرد، مولا علیه. خب این تعریف ولایت. ولایت دارندگانش در فقه متعددند. کسانی که در فقه ما دارنده ولایت شمرده شدن کیا هستند؟ بفرمایید. پدر دارنده ولایت است. دیگه کی؟ فقیه دارنده ولایت است. دیگه قاضی دارنده ولایت است. مادر در امر حضانت فرزند ولایت دارد. دارندگان ولایت متعددند. عدول مؤمنین در اداره امور حسبیه ولایت دارند. دارندگان ولایت متعددند. یکی از دارندگان ولایت فقیه است. خب به این نکته عنایت بکنیم. فقیه ولایتی که دارد دارای مراتب متعدد است. مراتب ولایتی که متعلق به فقیه هست متعدد است. فقیه فقط یک مرتبه از ولایت را نداره. آقایان فقها مراتبی را که برای ولایت فقیه نام بردن، بعضیا از 7 مرتبه نام بردن، بعضی ها از 10 مرتبه نام بردن، با هم منافاتی نداره، چون بعضی از اقسام را در هم ادغام کردن شده 7 مرتبه، از هم جدا کردن شده 10 مرتبه. من 10 مرتبه ولایت فقیه را نام میبرم، دقت بکنید. پس چی دارم عرض میکنم؟ فقیه دارای مراتب متعددی از ولایت است. این ولایت را برخی از آقایان فقها تقسیم کردن به 7 مرتبه، بعضی را تقسیم کردن به 10 مرتبه. مراتب دهگانه ولایت را عنایت بکنید. نه، یعنی هر کدام از اینها الزاماً آیا یک منصب شمرده می شود؟ خیر، ولی بسیاری از اینها یک منصب شمرده می شود. چرا؟ خب دقت بکنید، من مراتب دهگانه رو نام میبرم، ترتیبم نداره، این در بیان من ترتیب نداره، یعنی اینجور نیست که شماره 1 همین باشه که الزاماً من میگم، نه، شماره فقط در عرصه به اصطلاح این شماره ها از باب ذکر، از باب ترتیب در بیان است، ترتیب در ذکر است، نه اینکه بر هم مترتب باشد، بر هم متوقف یا مترتب باشد. ولایت فقیه بر افتاء فتوا دادن، ولایت فقیه بر قضا قضاوت کردن، این شد دو. سه، ولایت فقیه بر اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن در مصارف معین. 4، ولایت فقیه بر اجرای مجازات های اسلامی مثل حدود تعزیرات. 5 ولایت فقیه بر امور حسبیه. 6 ولایت فقیه بر موضوعات. 7 ولایت فقیه بر امور عرفیه. امور عرفیه، عرف، عرفیه. توضیح میدم، برمیگردم توضیح میدم، الان فقط دارم اقسام را بیان میکنم. 8 ولایت فقیه بر تقنین، تقنین قانونگذاری. 9 ولایت فقیه بر اموال و انفس در امور شخصیه. 10 ولایت فقیه بر زعامت، بر رهبری جامعه اسلامی. خب 10 مرتبه رو من ذکر کردم. اکثر این مراتب دهگانه برای شما معلومه، نیاز به توضیح نداره. ولایت فقیه بر افتاء، بر قضا، بر اجرای مجازات های اسلامی، بر تقنین، بر اخذ وجوهات شرعیه. بله، اوقاف جز امور حسبی است. خب اما چند تاش نیاز به توضیح داره. 1 امور حسبیه. امور حسبیه اموری است که 3 عنصر دارد، با 3 عنصر تعریف میشه. عناصر امور حسبیه این 3 تاست. 1 شارع مقدس، یعنی خداوند متعال، راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. امور حسبیه اموری هستند که شارع مقدس، یعنی خداوند متعال، راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. این عنصر اول. عنصر دوم، متولی قهری ندارد، متولی قهری مشخصی ندارد. عنصر سوم، انجام آنها نیازمند شاکی خصوصی و ترافع قضایی نیست. نیازمند شاکی خصوصی و ترافع قضایی نیست. مثال، اموال و اشخاص بی سرپرست در جامعه اسلامی. اموال و اشخاص بی سرپرست در جامعه اسلامی. میدانید گاهی اوقات یه افرادی پیدا میشن در جامعه اسلامی، مثلا افراد صغیری که نه پدری دارند، نه مادری، نه جدی، نه قیمی. شخص بی سرپرست، شخص صغیر بی سرپرست، شخص مجنون بی سرپرست، شخص سفیه بی سرپرست. یا اموال بی سرپرستی که در جامعه اسلامی یافت می شوند. گاهی اوقات اموالی، مثلا ملاحظه می کنید که یک اموالی در بعضی از بنادر جمع شده، معلوم نیست مالک این مال چه کسی است. اگر این مال را بگذارن همون جور بماند در انبار، از بین خواهد رفت. مال بی سرپرست است، اموال بی سرپرست. آیا خداوند عناصر سگانه را تطبیق بکنید،
آیا خداوند راضی است که این شخص بی سرپرست در جامعه اسلامی به حال خود رها بشود؟ این مال بدون سرپرست در جامعه به حال خود رها بشود؟ بدون شک نه. آیا متولی قهری دارد؟ نه، متولی قهری یعنی پدر برای اون شخص صغیر. متولی قهری اگر می داشت همون متولی اداره می کرد امور را، دیگه نیازی به کسی دیگری نبود. اگر مالک می داشت این مال، متولی قهریش مالکش بود، دیگه نیاز به کسی دیگری نمی رسید، پیدا نمی شد. پس متولی قهری هم ندارد. آیا حتما باید منتظر بشیم این صغیر بی سرپرست، مجنون یا سفیه بی سرپرست برود به کسی ضربه‌ای بزند، آسیبی برساند تا یک شکایتی طرح بشه، بعد بیایم رسیدگی بکنیم به وضعیت این صغیر یا مجنون یا سفیه بی سرپرست؟ قطعا نه. پس نیاز به شاکی خصوصی هم نداره. عناصر سگانه در مورد اموال بی سرپرست و اشخاص بی سرپرست کاملا محرز است. سوال میکنم از شما، به من جواب بدید. آیا امور حسبیه دامنه اش محدود میشود به اموال بی سرپرست و اشخاص بی سرپرست؟ بله یا خیر؟ در میان آقایان فقها دو دیدگاه وجود داره. دیدگاهی که امور حسبیه را مزیق می‌داند و محدود، و دیدگاهی که امور حسبیه را موسع می‌داند. مرحوم آیت الله خویی قائل بودند به دیدگاه اول، امور حسبیه را دامنش را محدود و مزیق می‌دانستند. مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی که شاگرد آقای خویی بودن، در حاشیه‌ای که بر نظر استاد خودشان در کتاب صراط النجات جلد 1 صفحه 10 نوشتن، تصریح کردند که به عقیده من دایره امور حسبیه وسیع‌تر از اون چیزی است که مرحوم آقای خویی فرمودن و حتی شامل تشکیل حکومت اسلامی هم می شود. فرمایشی آقای تبریزی، مرحوم آیت الله تبریزی، در حاشیه کتاب صراط النجات رو که همه شما حتما ملاحظه فرمودید، صراط النجات چندین جلده، جلدهای اولیش استفتاءاتی است که از مرحوم آیت الله خویی پرسیده شده و ایشان پاسخ دادن. مرحوم آقای شیخ جواد تبریزی نظر خودش را در حاشیه نظر استاد نوشته، در جلد اول صفحه 10 ایشان در اونجا مطرح کرده است که به عقیده من دایره امور حسبی وسیع تر است، شامل حتی تشکیل حکومت هم میشه. از جمله فقهایی که این دیدگاه موسع امور حسبی را قبول داشتن، مرحوم امام هم در کتاب البیع خودشان تصریح کردند که دایره امور حسبیه شامل تشکیل حکومت اسلامی هم می شود. خیلی خوب. پس امور حسبیه یکی از اون مراتبی بود که تحت ولایت، بگید، تحت ولایت فقیه قرار دارد و دیدیم که در موردش دو تا دیدگاه وجود دارد، دیدگاه مزیق و موسع. بسیار خوب. یکی دیگه از اون اصطلاحاتی که نیاز به توضیح شاید نداشته باشد، فقط جهت یادآوری عرض میکنم، ولایت فقیه بر موضوعات. بله، مرحوم واسط احمد خانساری، مرحوم آیت الله سید احمد خانساری، از فقهای جدید شخصی رو من الان در نظر ندارم که قائل به دیدگاه مزیق باشه در امور حسبیه. از فقهای جدید اگر منظورتان فقهایی است که به اصطلاح در رتبه بعد از، یعنی از نظر زمانی در رتبه بعد از آقای خانساری باشند، مرحوم آقای سید تقی قمی هم اینجور بود. مرحوم آیت الله سید تقی قمی که چند ماه پیش از دنیا رفتند، ایشان هم جزو کسانی بودن که این دیدگاه مزیق را داشت. خب عرض میکنم که ولایت بر موضوعات، فقط جهت یادآوری، ولایت بر موضوعات مانند ولایت بر تعیین روز عید فطر و تعیین روز عرفه، روز عید قربان، اگر به خاطر داشته باشید چند سال پیش بود مقام معظم رهبری تعبیری که به کار بردن این بود که من حکم کردم به این که فردا روز عید فطر است. دفتر مقام معظم رهبری معمولا در ایام پایان ماه مبارک رمضان وقتی که میخواد روز عید فطر را اعلام بکند این تعبیر را به کار میبرد. برای مقام معظم رهبری ثابت شده است که فردا چند شنبه روز عید فطر است. تعبیری که معمولا به کار میره اینه. معنای این تعبیر این است که حکمی درش صادر نشده است. برابر این اگر کسی مقلد فقیه دیگری است، مقلد مرجع تقلید دیگری است و اون مرجع تقلید میگوید برای من احراز نشده است، این مقلد میتواند در صورتی که نظر مرجع تقلید برای او از حیث اطمینان آوردن نسبت به موضوعات کفایت میکند، بر اساس همون نظر عمل بکنه و فردا رو روز عید فطر نداره. اما وقتی که تعبیر میکنن به این که حکم تو به ان غدن یوم عیدن، این دیگه الزام آور است اطاعتش بر همگان، حتی بر کسانی که مقلد مرجع تقلید دیگری باشند به استثناء اون کسانی که مقلد مرجع تقلید دیگری هستند که در مبنای فقهی تشخیص روز عید اصلا با رهبری نظرش متفاوته، که اونم حالا یه بحث جداگانه‌ای داره که نیاز به تفصیل داره که بعضی از آقایان فقها تفصیلش را در کتاب‌های فقهی خودشان نوشتن. خب غرض این که ولایت بر موضوعات شبیه ولایت بر این که فردا اعلام بکنن فردا روز عید فطر است، روز عید قربان است، روز عرفه است، حجاج باید حتما بروند در سرزمین عرفات حضور پیدا بکنند، یا روز عید قربان است باید اعمال روز عید قربان را انجام بدن. خب ولایت بر امور عرفیه یعنی چی؟ ولایت بر امور عرفیه یعنی چی؟ مقصود اینه، مقصود از ولایت بر امور عرفیه این است. امور عرفیه در این اصطلاح در نقطه مقابل امور شرعیه است. یه سلسله امور هستن که حکم مشخص شرعی دارن، مثل مجازات های اسلامی. اگر کسی مرتکب یک جرم بشه از نظر شرعی اجرای مجازات لازم است، بر فقیه مبسوط الید لازم است که مجازات اسلامی را در مورد فلان شخصی که مرتکب جرم شده است اجرا بکنه. امر به معروف و نهی از منکر حکمش وجوب است. امور حسبیه تصدیش توسط فقیه جامع و شرائط لازم است. اینا امور شرعیه هستند. در نقطه مقابل امور شرعیه امور عرفیه قرار می گیرد. منظور از امور عرفیه در این اصطلاح این است، دقت بکنید، مثلا فقیه یک نیازهای طبیعی دارد، آیا می تواند برای تأمین نیازهای طبیعی خودش دستور لازم الاجرا خطاب به شخص معینی صادر بکند؟ مثلا یه فقیه بیاد بگه آقای الف، ما امروز توی منزل ما نان نداریم، من به شما امر میکنم برو از بازار برای من نان بخر. میتواند چنین دستوری بدهد؟ و اگر این دستور را بدهد الزام آور است اطاعت از این دستور بر اون شخص مخاطب. کسی که پاسخ این سوال را مثبت میدانه معناش این است که میگوید فقیه بر امور عرفیه ولایت دارد. اگر کسی به این سوال پاسخ مثبت بده معناش اینه که میگوید فقیه بر امور عرفیه ولایت دارد. نیاز دیگری دارد، مثلا میخواد از مکانی به مکان دیگه صرف مسافرت بکنه، به یک نفر دستور میده که تو برای من وسیله ای فراهم بکن. اطاعت اگر بر اون فرد واجب باشه معناش اینه که این فقیه دارای ولایت بر امور عرفیه هست. سوال: آیا فقهای شیعه فقیه را دارای ولایت بر امور عرفیه می‌دانند؟ جواب: اکثریت قاطع فقهای شیعه فقیه را دارای ولایت بر امور عرفیه نمی‌دانند. اکثریت قاطع فقهای شیعه فقیه را دارای ولایت بر امور عرفیه نمی‌دانند، بلکه تعداد قلیلی فقیه را دارای ولایت بر امور عرفیه می‌دانند. مرحوم امام جزء اکثریت، یعنی فقیه را دارای ولایت بر امور عرفیه نمی‌داند. خب اینم تعریف امور عرفیه. بله. متوجه سوال نشدم، تکرار بفرمایید. نه شامل نهی میشه، شامل نهی میشه. خب الان مثال، الان اسم میارم توی بحث بعدی، توی یکی دو تا قسم دیگه که باقی مانده اسم اون اقلیت را میارم. نه، اموری که یک حکم شرعی خاصی نداره، اموری که یک حکم شرعی خاصی نداره جز مباحات. مثلا من دلم میخواد این ساختمان اینجا با یک مهندسی خاصی ساخته بشه، من به عنوان فقیه امر میکنم این ساختمان را اینچنین بسازید. چرا آقا؟ میگه من اینجور ترجیح میدم. اگر گفتید اطاعت از فقیه در این امر لازم است، یعنی ولایت بر امور عرفیه دارد. خب پس امور شرعیه در نقطه مقابل امور عرفیه است. در امور شرعیه ما میگیم ما یه مصلحت شرعی اینجا وجود داره، ما اگر گفتیم با فلان کشور صلح بکنید به دلیل یه مصلحت شرعیه، اگر گفتیم کالاها را مثلا در توزیع کالاها بیایید از این سیستم استفاده بکنید به دلیل تأمین مصالح عمومیه، این میشود جنبه شرعی. اینجا مسئله یک حالت شرعی به خودش میگیره. برای تأمین یک مصلحت شرعی فقیه دستوری صادر اگر بکند اون میشود ولایت در امور شرعیه. اما اگر نه، بگه مصلحت شرعی در میان نیست، مصلحت شرعی در میان نیست، من تشخیصم این چنین است، نه تشخیصی که رفته به امور شرعیه داشته باشد، بر اساس سلیقه‌ای که دارم، بر اساس سلیقه‌ای که دارم میگم اینجور عمل بکنید. خب این اسمش میشه امور عرفیه. دقت بفرمایید، مثالاش فراوانه. مثلا من سلیقه‌ام اینطوری اقتضا میکند که تعداد وزارتخانه ها 20 تا باشد، هیچ دلیل شرعی خاصی را هم نمیخوام مورد استناد قرار بدم. اگر امر بکنم به این که این تعداد وزارتخانه ها را 20 تا در نظر بگیرید، در حالی که هیچ گونه دلیل شرعی را هم مد نظر قرار نداده هم و قائل به این بشویم که فقیه ولایت بر امور عرفیه دارد، آنگاه اطاعت از این امر واجب خواهد شد. اکثر آقایان فقهای شیعه معتقدند فقیه ولایت بر امور عرفیه ندارد. مذاکره؟ بله دیگه، همه موارد عرض کردم، هر موردی که تمسک به یک مصلحت لازم الاجرای شرعی در آن نشود و فقیه از باب سلیقه خودش فقط ابراز نظر بکند میشود
مصداق امور عرفیه. از لحاظ قانونی بدون شک فقیه ولایت بر امور عرفیه ندارد. در قانون ما هیچ گونه ولایتی بر امور عرفیه برای فقیه در نظر گرفته نشد. خب چند تا قسم دیگه باقی مانده نیاز به توضیح داره. ولایت بر تقنین، این که معلومه یعنی قانون گذاری. ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه یعنی چی؟ اگر من جای دوستانی بودم که در قسمت انتظامات سالن زحمت میکشن، تقاضا میکردم که دیگر اجازه بدن به همین تعداد اکتفا بکنیم، فرد جدیدی بر تعداد ما افزوده نشود. خب اموال و انفس در امور شخصی یعنی چی؟ ببینید معناش اینه، ولی فقیه یه موقعی میخواد دخالت بکند، اعمال ولایت و تصرف بکند در اموال و انفس در محدوده امور عمومی. مانند چی؟ مانند اجرای مجازات. اجرای مجازات تصرف در اموال و انفس است. وقتی که فقیه یک نفری را به فلان جرم دستور میدهد که دستگیر بکنند و حد بر او جاری بکنند یا تعزیر بر او جاری بکنند، این در واقع تصرف در مال یا جان اون شخص است. بله دیگه، اجرای حدود مصداق تصرف در اموال و انفس در حیطه امور عمومیه. اما آنچه که من عرض کردم، تصرف در اموال و انفس در حیطه امور شخصی و خصوصی بود. تصرف در اموال و انفس در حیطه امور شخصی و خصوصی مثالش چیه؟ مثالش اینه، عنایت بکنید. مثالش این است، اگر فقیه بیاد به یک آقایی بگه آقای الف، من مصلحت شخص شما را تشخیص دادم، در این است مصلحت شخص شما که محل سکونت خودت را تغییر بدی. کار با مصالح عمومی ندارم ها، مصلحت شخص شما را تشخیص دادم. من فقیه به عنوان یک فقیه جامع شرائط تشخیص دادم مصلحت شخص آقای الف این است که محل سکونت خودش را تغییر بدهد، شغلش را عوض بکند، همسرش را طلاق بدهد، در مکان دیگری زندگی بکند. ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه یعنی این که فقیه در این امور هم دارای ولایت است، یعنی میتواند چنین دستورات لازم الاجرایی صادر بکند و اگر صادر بکند بر مخاطب لازم است که از این دستورات بگید اطاعت بکنند، تبعیت بکنند. خب در تاریخ فقه شیعه من جستجو کردم، یک نفر را یافتم از فقهایی که قائل به این نظر باشد. بیشتر از یک نفر. من این مثال را، این نام را ببرم، بعد سوالتان را اگر باقی ماند مطرح بفرمایید. یک نفر را یافتم، کس دیگری غیر از این یک نفر را پیدا نکردیم ما. بله؟ کس دیگری را پیدا نکردیم و اون یک نفر عبارت است از آقای شیخ محسن خنفر. مرحوم شیخ محسن خنفر از علمای بزرگ شیعه بوده که معاصر صاحب جواهر بوده، اهل جزایر جنوبی خلیج فارس بوده. لابد دوستانی که اهل نقاط جنوبی کشور هستند، نام خنفر براشان نام آشنایی است، چون در اون مناطق نام خنفر، خنیفر و خنیفر کم نیست.
مرحوم شیخ محسن خنفر از علمای شیعه معاصر صاحب جواهر بوده، در وصفش هم مطالب زیادی گفته شده، گفتن که علاوه بر اینکه در فقه و اصول مجتهد بوده، حافظه خیلی قوی هم داشته، حتی گفتن که کل وسائل شیعه را، کل کتاب وسائل شیعه را با اسنادش در خاطر داشته، در حفظ داشته. حالا چه اندازه این نقل صحیح است، جناب آیت الله سبحانی در کتاب تاریخ فقهای خودشان این مطلب را نقل کردند. همینطور گفته شده که در علم پزشکی هم آدم ماهری بوده و طبابت هم می کرده است. به هر حال مرحوم شیخ محسن خنفر یه داستان جالبی داره راجع به همین مسئله، راجع به همین مسئله ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه با مرحوم صاحب جواهر. این داستان را تعدادی از علمای شیعه نقل کردن، من آدرسش را عرض میکنم که اگر خواستید مراجعه بفرمایید. از جمله کسانی که این داستان را نقل کرده مرحوم سید محسن امین است، صاحب کتاب اعیان و شیعه، در همون کتاب اعیان و شیعه نقل کرده. همینطور مرحوم شیخ علی کاشف القطاع، مرحوم شیخ علی کاشف القطاع از خاندان کاشف القطاع بود که در زمان حاضر زندگی میکرد و سال 1414 از دنیا رفت. الان 1438 میشه، چند سال پیش؟ 24 سال پیش، 24 سال پیش از دنیا رفت. و مرحوم سید مصطفی خمینی، مرحوم سید مصطفی در کتابی که راجع به ولایت فقیه دارن به این داستان اشاره کردن. داستان این است، مباحثه اتفاق میفته بین مرحوم شیخ محسن خنفر و مرحوم صاحب جواهر. موضوع مباحثه ولایت فقیه بر اموال و انفس در امور شخصیه بوده. صاحب جواهر منکر این ولایت بوده، کما علیه اکثر علماء شیعه، و از جمله خود امام، مرحوم امام هم منکر است. مرحوم شیخ محسن خنفر مثبت بوده، مثبت و قائل به این ولایت بوده. بحث طولانی می شود، هیچ کدام حرف دیگری را نمی پذیرد. در پایان بحث مرحوم صاحب جواهر یک شگردی به کار می برد. برای آن که شیخ محسن خنفر را متوجه لوازم فاسده نظریه خودش بکند، اینجور میگه، میگوید ان کان الامر کما یزعم الشیخ محسن فزوجته طالق. میگه خب شما میفرمایید که فقیه ولایت دارد بر اموال و انفس در امور شخصیه، منم فقیه هم، پس ولایت دارم بر امور شخصیه شما، پس می توانم همسر شما را همه الان مطلقه بکنم. ان کان الامر کما یزعم الشیخ محسن فزوجته طالق. مرحوم شیخ محسن یک جواب زیرکانه میده به صاحب جواهر، میگه الامر کذلک ولکن الاشکال فی الصغرى. یه شما اول فقاهت خودت را اثبات بکن، ولکن الاشکال فی الصغرى. البته از باب شوخی بوده، ولا صاحب جواهر در فقاهتش تردیدی نیست، فقیهی نیست که بعد از صاحب جواهر آمده باشد و بی نیاز از کتاب جواهر الکلام بوده باشد. خب بر از این که در میان فقهای شیعه من فقط همین بزرگوار را یافتم که قائل به ولایت فقیه بر اموال و انفس در امور شخصیه بوده، از جمله کسانی که تصریح کرده است به خلاف این مطلب، یعنی گفته است فقیه ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه ندارد، مرحوم امام است. مرحوم امام در کتاب البیع جلد 2 صفحه 488 و 489 چاپ اسماعیلیان، دو تا چاپ داره کتاب البیع امام، یکی چاپ اسماعیلیانه که از قبل از انقلاب، از اوایل انقلاب همین چاپ در دسترس اهل علم است، یکی هم چاپ مؤسسه نشر آثار امام است. در چاپ مؤسسه نشر آثار امام شماره صفحه فکر میکنم 655 باشه، جلد 2 صفحه 655، اما در چاپ اسماعیلیان جلد 2 صفحه 488 و 489 امام در این آدرس تصریح میکند که فقیه اگر به شخصی دستور بدهد همسرت را طلاق بده یا محل سکونتت را عوض کن یا امثال این دستوراتی که به مصالح شخصیه اون فرد برمیگردد، اطاعت از او واجب نیست، اطاعت از فقیه در این امور واجب نیست و اصلا از ادله، این فرمایش امام است، از ادله این مقدار ولایت برای فقیه اثبات نمی شود حتی یحتاج خروجها الى تخصیص، تا اینکه خروج این مقدار ولایت نیازمند تخصیص باشه، یعنی تخصصا این مقدار از ولایت تحت شمول ادله ولایت فقیه قرار نمی گیرد. این نظر امام است، اکثر آیان فقهای شیعه، اکثر قریب به اتفاق، اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه قائل به همین نظر هستند، یعنی فقیه را دارای ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه نمی دانند. بله، مثلا چی نمیشه؟ نه خیر، نه به هیچ وجه، اتفاقا این نامه مصداق بارز توجه به مصالح عمومی است، توجه به مصالح عمومی است، یعنی مقام معظم رهبری از باب تأمین مصالح عمومی دستور دادند که شما خودداری بکنید از شرکت در مثلا انتخابات و کاندیداتوری و امثال اینا. خب ما تا کنون نه از امام نه از مقام معظم رهبری یک مورد هم سراغ نداریم که دستوری صادر کرده باشند در حیطه امور شخصیه، یک مورد هم سراغ نداریم. بله بله بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون شک تناقض ندارد، جهتش هم این است. یکی از اشتباهاتی که خیلی جاها در هنگام نقل کلمات امام صورت میگیرد، نقل ناقص کلمات امام در بعضی از مراکز است، حتی گاهی اوقات دیده میشه در قالب مثلا یک شعار هم نوشته میشه یا حتی در نماز جمعه نوشته میشه و نقل ناقصه، مثلا نوشته می شود ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. این نقل ناقصیه، مراجعه بفرمایید به کتاب امام. من توی همین کتاب ولایت، توی کتاب مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی که خود دفتر تبلیغات بستان کتاب چاپ کرده، تو اونجا آوردم این قسمت از فرمایش امام را. هر جا مرحوم امام در کتاب البی فرمودند که فقیه همان ولایت پیامبر و ائمه را دارد، پشت سرش اضافه کردند من جهت کونهم سلطانا علی الامه، من جهت کونهم سلطانا علی الامه، از این جهت که پیامبر و ائمه دارای مقام زعامت و رهبری بودند. یعنی چی؟ یعنی این که پیامبر و ائمه دارای مقامات دیگری هم بودند، ولیکن ولایتی که بابت اون مقامات دیگر داشتن، مثل مقام عصمت، ولایتی که ناشی از مقام عصمت آنان بوده است، به هیچ وجه منتقل به فقیه جامع و شرائط نمی شود، چون فقیه جامع و شرائط فاقد مقام عصمت است، طبیعتاً دارای اون ولایت ناشی از مقام عصمت هم نخواهد بود. بنابراین نقل کلام امام که گاهی اوقات این طرف اون طرف همه ما دیده ایم می نویسن که ولایت فقیه همان ولایت رسول خداست، همان ولایت ائمه علیهم السلام است، این نقل ناقصی است. دنباله داره عبارت امام من جهت کونهم سلطانن علی الامه، پیامبر اکرم دارای ولایت بر امور خصوصی افراد هم بود. بله، دلیلش هم آیه شریفه قرآن است، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اطلاق داره، مقید نشده است به اینکه اولا بالمؤمنین من انفسهم فی الامور الاجتماعیه، همچین قیدی نداره. بله، یه نکته ای را آقایان فقها به خوبی تذکر دادن و اون نکته این است که اگرچه پیامبر و ائمه دارای ولایت بر اموال و انفس مردم در امور شخصیه بودند، ولی ما مصداقی را نمیتوانیم پیدا بکنیم که پیامبر و ائمه اعمال ولایت هم در امور شخصیه کرده باشند. اگر هم بشود مصداقی پیدا کرد، خیلی نادره، یعنی به زحمت مثلا یه مصداق را آدم بتوانه نام ببره، اونم با تردید نام ببره، مثل اون دستوری که امام صادق علیه السلام به اون شخص دادن که برو داخل تنور، به زحمت ممکنه حالا این دستور را هم با تردید ممکن است آدم بتوانه مصداق این امر به حساب بیاره. خب نه، دستور نبود، پیشنهاد بود. خب بله، در مثلا حضرت دارد در یه مورد فرمود که طلاق به یکی از مسلمانان فرمود طلاق دادن همسرت گناه است، فرمود ان طلاق مثلا ام حبیبه لحوب حوب گناه است، نفرمود این کار را نکن، فرمود حکمش اینه، دستور نداد، اخبار کرد، انشاء نکرد. خب ببینید، معذرت میخوام، عنایت به این نکته داشته باشید، نکته اصلی بحث را دنبال بفرمایید، این که ائمه علیهم السلام و پیامبر اکرم دارای همچین ولایتی بودن، عرض کردم از آیات و روایات استفاده میشه، اما اینکه اعمال کردن محل تردیده، بنابراین الان ما نمیخوایم اصلا بحث بکنیم یه مصداقی برای اعمال این ولایت پیدا بکنیم، عیبی نداره، میتوانید باز جستجو بفرمایید پیدا بکنید، لکن الان نقطه اصلی بحث ما اینه، ما میخوایم ببینیم در باب ولایت مطلقه آیا اطلاق ولایت شامل این محدوده از اعمال ولایت که ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه باشد میشود یا خیر. لذا تقاضا دارم روی این نقطه بیشتر متمرکز بشید و اگر سوالی هست یا مطلبی را میخواید بفرمایید با عنایت به این نقطه باشید.
بعد از من
خلفایی
میاد
دانشمند
میاد
از
پیامبر که امام رسول الله صلی الله علیه و آله اصلاح بود.
اطلاق چی داره؟
که علما دانشین منن. خب دانشین هر چیزی که من در اثر غیر از چیزی که
به اسم من میاد دانش میشه. خب دیگه ما نه دیگه، اصلا ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه ولایت ناشأت من جهت العصمه، به خاطر این که ولایت در اموال و انفس، بر اموال و انفس در امور شخصیه، باید تأمین کننده مصالح شخص باشد. و وقتی میتواند تأمین کننده مصالح شخص باشد که علم خطا ناپذیری باشد. و الا اگر علم، ببینید من اینجا عنایت بفرمایید، من دارم گزارش میدم نظر امام را برای شما، من دارم گزارش میدم نظر امام را، یعنی مرحوم امام حاصل جمع‌بندی روایات ولایت فقیه را اینچنین میداند که فقیه ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه ندارد و تصریح میکند به این مطلب در اون آدرسی که عرض شد. حالا شما میتوانید نظر اجتهادی خودتان را داشته باشید، من دارم نظر حضرت امام را بیان میکنم که عنایت بفرمایید. قانون اساسی که بر طبق نظر امام نوشته شده چه میزان از اختیارات را برای فقیه قائل شده؟ خب یه صلوات بفرستید. اینم ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه. ولایت بر زعامت که دیگه معناش معلومه، رهبری جامعه اسلامی. یه نکته مهم ولایت فقیه شد داره چند مرتبه؟ ده مرتبه. پس هرگاه اصطلاح ولایت مطلق، اصطلاح ولایت فقیه به کار می رود، می تواند ناظر به هر کدام از این مراتب دهگانه باشد. لکن بعد از انقلاب هر جا چه شفاهی و چه کتبی و حتی در قانون اساسی که ما ولایت فقیه را به کار بردیم، فقط و فقط منظورمان ولایت فقیه بر زعامت بوده، یعنی استعمال کردیم یک لفظ عام را، بفرمایید، در یک معنای خاص. این نکته ایستا ما میگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه، منظور ما ولایت بر زعامت. میگیم جمهوری اسلامی ایران بر پایه ولایت فقیه قرار داره، بر پایه ولایت بر افتا، بر پایه ولایت بر امور حسیه فقط، بر پایه ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه فقط. نه، منظور ما ولایت بر زعامت است. توی قانون اساسی نوشتیم ولایت امر، منظور من ولایت بر زعامت است. نه، بین، اینم نکته خوبی است که اشاره کردن. ببینید آیا بین مراتب ولایت فقیه کاملا تفکیک وجود دارد؟ پاسخ منفیه. خیر، بعضی از این مراتب با هم تداخل دارند، بعضی از این مراتب با هم تداخل دارن، نه همه این مراتب. مثلا ولایت بر زعامت قطعا شامل ولایت بر امور حسیه هم می شود، قطعا شامل ولایت بر قضا هم می شود، قطعا شامل ولایت بر اخذ وجوهات شرعیه هم می شود، قطعا شامل ولایت بر اجرای، قطعا نه، به عقیده بعضی ها شامل ولایت بر اجرای حدود می شود، به عقیده بعضی ها شامل ولایت بر اجرای حدود نمی شود. اما ولایت بر زعامت الزاماً شامل ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه نمی شود. یک، ولایت بر زعامت شامل، الزاماً شامل ولایت بر موضوعات نمی شود، یعنی می تواند بعقیده بعضی ها می شود، بعقیده الزاماً نمی شود، منظورم اینه، یعنی بعقیده بعضی ها می شود، بعقیده بعضی نه. ولایت بر زعامت الزاماً شامل ولایت بر امور عرفیه نمی شود. پس بین این مراتب تداخل وجود دارد؟ بله، بین بعضی از این مراتب تداخل وجود دارد، نه بین همه این مراتب. خیلی خوب، پس چند نکته مهم را ما به این ترتیب مرور کردیم. یکی از دارند معنای ولایت را تبیین کردیم. دیدید در ولایت یکی از عناصر تأمین منافع مولا علیه است. تأمین منافع مولا علیه است، یعنی اگر فقیه جامع و شرائط منافع مولا علیه را تأمین نکند عمدن یا عجزن از باب ناتوانی، در هر دو صورت از مقام خود ساقط خواهد شد. اگر نتواند تأمین بکند یا نخواهد تأمین بکند، در هر دو صورت از مقام خود ساقط خواهد شد. خب این یک مطلب بود. مطلب دیگر این بود که دارندگان ولایت متعددند. یکی از دارندگان ولایت فقیه جامع و شرائط است. مطلب بعدی این بود که فقیه جامع و شرائط دارای مراتب دهگانی از ولایت است. مطلب بعد از اون این بود که این مراتب دهگانی توضیح داده شد. مطلب دیگر این بود که ما استعمال لفظ عام در معنای خاص کرده ایم بعد از انقلاب، و هر جا ولایت فقیه گفتیم مرادمان ولایت بر زعامت بوده است. آخرین مطلب را، یا نه ما قبل آخر را، در این جلسه ای که قبل از نماز داریم عرض بکنم، و اون معنای ولایت مطلق است. ولایت مطلق یعنی چی؟ ولایت مطلق اصطلاحی است با دو معنا. به این قسمت خوب عنایت بفرمایید. ولایت مطلقه اصطلاحی است با دو معنا. یعنی آقایان فقها ولایت مطلقه را در کتاب‌های خودشان به یکی از این دو معنا به کار بردند، و همین تعدد معنای ولایت مطلقه باعث اشتباهاتی برای بسیاری از نویسندگان شده. من یادم میاد سالها پیش، شاید در حدود 20 سال پیش یا بیشتر، با یکی از علما صحبت میکردم راجع به ولایت مطلقه. او جزء مخالفان ولایت مطلقه بود. میگفت آقا اصلا ولایت مطلقه معنا نداره، معنای قابل قبولی نداره. اون معنایی که برای ولایت مطلقه ارائه میداد و رد میکرد، من نگاه میکردم به کلمات امام، میدیدم این معنا را امام نپذیرفته. ولی اون آقا که الان هم زنده است و از علماست، میگفت که معنای ولایت مطلقه چیز دیگری است. من واقعا مدت‌ها جستجو کردم تا دیدم که آقایان فقها ولایت مطلقه را به دو معنا به کار برده‌اند در کلمات خودشان. این دو معنا را کسی عنایت نداشته باشه دچار سردرگمی میشه. معنای اول، گفتند ولایت مطلقه و منظورشان ولایت بر تمامی امور فردی و اجتماعی بوده است. تمامی امور فردی و اجتماعی، یعنی شامل ولایت بر اموال و انفس در امور شخصی هم می شود. از جمله کسانی که ولایت مطلقه رو به این معنا به کار برده. مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله خویی تقریرات فقهشان میدانید به نامهای مختلف قبلا چاپ شده بود، بعد تجمیعش کردن، الان به صورت مسلسل شماره گذاری کردن. چند جلد اولیه تقریرات فقهیشان تحت نام بگید التنقیح چاپ شده. جلد اول التنقیح، جلد اول التنقیح بحثش چیه؟ اجتهاد و تقلید. اواخر جلد اول التنقیح یه عنوانی دارن، اصلا عنوان اینه الولایت المطلقه للفقیه، یعنی تعبیر ولایت مطلقه را اونجا به کار بردن و آنجا ولایت مطلقه را به این معنا به کار بردن، ولایت فقیه بر جمیع امور، اعم از امور فردی و اجتماعی، به نحوی که شامل ولایت بر اموال و انفس در امور شخصیه نیز می شود. این یک معنا، یک معنا برای ولایت مطلقه. معنای دوم، معنای دوم این است ولایت بر مطلق امور عمومی، نه مطلق امور فردی و عمومی، نه فقط مطلق امور عمومی، مطلق امور عمومی و حکومتی به تعبیری. ولایت بر مطلق امور عمومی و حکومتی یعنی چی آقا؟ یعنی کل ما له دخل فی المصالح العامه، کل ما له دخل فی المصالح العامه، هر چیزی که ارتباطی با مصالح عمومی داره، کاری اصلا به مصالح شخصی نداره به هیچ وجه. بله الا اذا کانت هناک مصلحت شخصیت متزاحمه للمصالح العامه، بله اگر یک مصلحت شخصی باشد که متزاحم باشد، تزاحم داشته باشد، مزاحمت ایجاد بکند با مصالح عمومی، اون دیگه از شخصی بودن خارج شده، اون دیگه اسمش مصلحت شخصی نیست. اگر یک مصلحت شخصی باشد که تزاحمی با مصلحت عمومی داشته باشد، اون دیگه اسمش مصلحت شخصی نیست. در اون امر هم، در اون مصلحت مزاحم با مصلحت عامه هم میتواند تصرف بکند. پس ولایت مطلقه گفته شده است در این معنای دوم و اراده شده است ولایت بر مطلق امور عمومی و حکومتی. یعنی چی؟ در نقطه مقابل ولایت مقیده، بعضی از آقایان فقها هستن میگن فقیه ولایت بر تمامی امور عمومی ندارد، یعنی قائل به ولایت مطلقه فقیه در امور عمومی نیستند، بلکه قائل به ولایت بگید مقیده فقیه در امور عمومی هستند، مانند مرحوم آسید احمد خانساری. مرحوم آقای آسید احمد خانساری رحمت الله علیه، آیت الله سید احمد خانساری، این بزرگوار نظرشان این بود فقیه جامع شرائط ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات در زمان غیبت ندارد. این یکی از استثناءات، نه داریم نظرات دیگری هم که استثناءات دیگر را مطرح کردن، عرض میکنم الان ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات را ایشان انکار میکرد. خب اگر کسی از ایشان سوال میکرد در صورتی که شخصی مرتکب جرم و جنایتی بشود، ولایت بر اجرای حدود را که شما انکار میکنید، خب چه کارش باید کردین فرد مجرم را؟ توصیه اخلاقی بکنن، آقا خواهش میکنیم دفعه دیگه مرتکب جرم نشو، این که نمیشه. ایشان قائل به زعامت فقیه هم نبود، اما فقهایی داریم که قائل به زعامت فقیه هستند ولی ولایت بر اجرای حدود را درش تردید دارند. مثلا مثل آیت الله سید محمد شیرازی، مرحوم آقای سید محمد شیرازی، آیت الله سید محمد شیرازی صاحب کتاب الفقه، ایشان معتقد است که فقیه زعامت دارد لکن ولایت بر اجرای حدود ندارد، مگر یک شرطی داره، مگر زمانی که نظامات اسلامی در جامعه پیاده شده باشد. قبل از پیاده شدن نظامات اسلامی در جامعه اجرای حدود به عقیده ایشان مجاز نیست. بنابراین قبل از آن که مثلا نظام اقتصادی اسلام در جامعه پیاده بشود، قبل از آن که نظام فرهنگی اسلام در جامعه پیاده بشود، نظام اجتماعی اسلام در جامعه پیاده بشود، اگر فردی مرتکب یکی از جرائم بشه به عقیده ایشان نمیتوان، یعنی مجاز نیستیم حد را بر او جاری بکنیم. بفرمایید. ببینید ما الان داریم گزارش میدیم ها، اتفاقا اونها مثال میزنن، میگن که در جامعه ائمه که ائمه مبسوط الیت نبودن، در اونجا نمیتوان استدلال کرد. چرا؟ اتفاقا من فقط دارم نقل میکنم، باز در مقام اثبات یا رد نیستم، فقط نقل میکنم که شما عنایت به دیدگاه این دیدگاه داشته باشید که چه استدلالی برای خودش ارائه میده. نمیخوام بگم این استدلال درسته یا نادرسته. میگن در زمان پیامبر، ابتدا پیامبر اکرم در اون 13 سالی که در مکه بودن و بعد چند سالی که در مدینه بودن، اول موازین اسلامی را در حدی که اون جامعه قابلیت داشت پیاده کردند و آنگاه بود که برفتن به سراغ اجرای مجازات های اسلامی. حالا فقط دارم نقل میکنم، این دیدگاهیست دیگه، ما که این دیدگاه ها رو اگر بخوایم یک به یک مورد بررسی قرار بدیم هم مستحضر که هر کدام کلی طول میکشه. خب عنایت بفرمایید. معنای دوم ولایت مطلق پس این شد، ولایت بر مطلق امور عمومی و حکومتی، در نقطه مقابلش ولایت مقیده. ولایت مقیده یعنی ولایتی که این اطلاق را ندارد. حالا این ولایتی که این اطلاق را ندارد، دیدگاه در موردش مختلفه. یه دیدگاه، دیدگاه آقای شیرازیه که عرض کردم، یه دیدگاه، دیدگاه مرحوم آقای خانساریه، دیدگاه های دیگری هم وجود داره. مثلا دیدگاه مرحوم آیت الله عراقی، مرحوم آیت الله عراقی معتقد است که در حکومت اسلامی دو دسته از امور را باید از هم جدا کرد. یک، اموری که اعمال آنها نیازمند ولایت است، مانند قضاوت، مانند تصرف در انفال، مانند اجرای مجازات های شرعی. این امور اول. امور دوم، دسته دوم، اموری که اعمال آنها نیازمند ولایت نیست، مانند برقراری نظم، مانند خدمت رسانی به مردم، مانند تأمین امنیت، مانند تأمین اقتصاد. مرحوم آقای عراقی اضافه میکند که در این دسته دوم لا ترجیح للفقیه علا غیر الفقیه، فقیه بر غیر فقیه هیچ ترجیحی نداره. در دسته دوم، یعنی اموری که اعمال آنها نیازمند ولایت نیست، فقیه بر غیر فقیه هیچ ترجیحی ندارد. نظر آیت الله عراقی در کتاب مکاسب محرمه صفحه 93 به بعد تحت عنوان معونت الظالمین اونجا این بحث را مطرح کردن. خب بر اساس دیدگاه های عراقی دو نفر در یک حکومت اسلامی در رأس قدرت قرار می گیرند. یک، فقیه جامع الشرائط که متصدی اداره امور ولاییه. دو، سلطان عادل که متصدی امور غیر ولاییه. شد یک ولایت غیر مطلقه، ولایت مقیده فقیه، ولایتی که در حیطه امور ولایی است، شامل امور غیر ولایی مانند خدمت رسانی های عمومی، تأمین نظم و امنیت، حفظ مرزها، حفظ نظم داخل شهرها، وزارتخانه های مختلفی از قبیل وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، پست و تلگراف و تلفن، نمیدانم صنعت، صنایع و معادن و امثال اینها نمیشود. این ولایت مقید است. مرحوم امام از این دو معنای ولایت مطلقه معنای دوم را قصد کرده اند، نه معنای اول را. یعنی امام ولایت مطلقه که می فرماید منظورش ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه بر مطلق امور عمومی و حکومتی است. ولایت فقیه بر مطلق امور عمومی و حکومتی است. ایشان در همون کتاب ولایت فقیه، یعنی در کتاب البی جلد 2 صفحه 488 و 489، سه تا قید برای ولایت مطلقه بیان میکنند. قید اول، ولایت مطلقه فقیه در چارچوب موازین شرعی است. قید دوم، ولایت مطلقه فقیه در محدوده امور عمومی است، شامل امور خصوصی نمیشه. امور خصوصی محض، نه امور خصوصی که تزاحم داشته باشه با امور عمومی. امور خصوصی محض یعنی امور خصوصی که تزاحمی با مسائل عمومی نداره. قید سوم، مقید به رعایت مصالح عمومی است. ستا قید، مقید به رعایت موازین شرعی است، مقید به رعایت امور عمومی است، مقید به رعایت مصالح عمومی است. این سه قید را امام برای ولایت مطلقه می آورد. اطلاق با سه قید چجور قابل جمعه؟ جوابش خیلی واضحه برای شما. اطلاق در اینجا اطلاق نسبیه، نه اطلاق من جمیع الجهات. اطلاق نسبی با وجود قید قابل جمع است. اطلاق نسبی با قید جمع می شود. اون اطلاقی که با قید جمع نمی شود اطلاق من جمیع الجهات است. اطلاق من جمیع الجهات هم مخصوص خداوند است. خداوند است که ولایتش هیچ قیدی ندارد، قدرتش هیچ قیدی ندارد، علمش هیچ قیدی ندارد، یعنی محدودیتی ندارد. اما ولایت پیامبر اکرم که بالاترین ولایت را در میان انسانها دارد محدود است، محدود است به موازین شرعی. لذا قرآن می‌فرماید لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه بحاجزين. لذا پیامبر حق ندارد برخلاف موازین شرعی به یه نفر دستور بده آقا تو نماز نخوان، تو روزه نگیر، تمام شد عرض من تو این قسمت اول، این تبیین ولایت مطلقه با این آیت به دو اصطلاح انشاءالله جلسه بعد خدمت خواهم رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خلاف موازین شرعی نیست امور عرفیه ها. ما گفتیم در اونجا یک حکم شرعی الزامی وجود نداره، یک حکم شرعی استحبابی و کراهتی هم وجود نداره، محدوده مباهات. پیامبر میاد مثلا میتواند به یه نفر دستور بده آقا تو برو امروز برای من نان بخر، امروز برو برای من فلان کارو بکن، در محدوده مباهات بله میتواند دستور بده. عرض کردم مقصود از امور عرفیه اون اموری است که یک حکم الزام آور شرعی و یا حکم استحباب و کراهت در موردش نداریم، یعنی یک مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه شرعی نداریم در موردش، مفسده ملزمه و غیر ملزمه شرعی هم نداریم، پس میشه محدوده مباهات. محدوده مباهات
موازین شرعی باشه، حالا همین مثلا ولایت عرفی باشه پیامبر و یک فردی.
سوال بنده رو عنایت بکنید، آیا ما می توانیم یک فردی را به انجام امر مباه الزام بکنیم از نظر شرعی؟ نه، مباه. این ته لیوان آب هست، میشه به یه نفر دستور داد این آب بخور؟ نه، جز مباهاته. خب حالا اگر یک کسی این دستور را به دیگری بدهد در محدودی امور مباهات و این دستور را ما الزام آور بدانیم بدون آن که مصلحت شرعی خاصی در این میان موجود باشد، بهش میگن ولایت بر امور عرفیه.